سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو به هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنها بحث‌ها را روی مسائل جدی متمرکز کردند، اما هیئت طالبان باعث تأخیر در گفتگوها شده. صدر زمان بحرین و اسرائیل روی گفتگو در مورد موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران صحبت کردند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوها شک و تردید را در مورد اراده طالبان به صلح ایجاد میکند. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی ختم خشونت در افغانستان تأکید کرده. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه حملات هوایی را انجام داده. مشروع خبرها. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوهای صلح در دوحه شک و تردید را در مورد اراده طالبان به صلح ایجاد میکند. نادر نادری شب گذشته در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت:
حال میبینیم که پیشرفت در مسائل اصلی وجود ندارد و شک پیدا میشود که آیا واقعا آن طرف به جنگ اراده دارد و یا به صلح.
نشست بین هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان بعد از تأخیر یک ماه در این گفتگوها شام روز دوشنبه دوباره آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی ختم خشونت در افغانستان تأکید کرده. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی در بحث ملی جوانان تحت عنوان اعمار صلح، دولت سازی و بازارسازی عصری دیروز در ارگ گفت آرزوی بنیادی ختم خشونت 40 ساله در کشور است و افزود صلح آرزو نیست بلکه یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشه راه وجود دارد. در این بحث شماره از نمایندگان جوانان خواستهایشان را در مورد صلح، برقراری آتش بس، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای جوانان و برخی مسائل دیگر مطرح کردند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از انتقال نخستین محموله اموال صادراتی پاکستان از طریق بندر غلامخان به تاجیکستان خبر داده. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت این محموله شامل 30 تن سبزیجات از طریق بندر غلامخان و ترانزیت از خاک افغانستان با عبور از شیرخان بندر ولایت کندوز به تاجیکستان انتقال یافته. در اعلامیه گفته شده که بندر غلامخان در ولایت خوست به تازگی بر روی اموال تجارتی و ترانزیتی باز شده. تیم ملی کرکت زیمبابوه برای آمادگی برای افغانستان در ابوظبی کمپ تمریناتی را آغاز کرده. یک وبسایت خبری زیمبابوه دیروز گزارش داد که اعضای تیم ملی این کشور بعد از رسیدن به امارات متحده عرب تست کرونا شدند. قرار است بازی‌های تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در دو بازی تست و سه بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. اولین بازی تست روز سه‌شنبه هفته آینده 2 مارچ و نخستین بازی 20 اوره 17 مارچ برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک نهاد ناظر جهانی از پولشویی به پاکستان مهلت داده است که تا ماه جون از لست کشورهای تمویل کننده مالی تروریسم خارج شود. گروه خاص اقدام مالی یا FATF دیروز اعلام کرد که از جمله 27 توصیه‌ای که به پاکستان شده بود، اسلام آباد در 24 آن پیشرفت داشته. اما این نهاد مستقر در پایان یک اجلاس عمومی 3 روزه آنلاین گفت پاکستان 3 کمبود باقی مانده مربوط به تمویل مالی تروریسم را نیز باید برطرف کند. گروه خاص اقدام مالی پاکستان را به دلیل عدم کنترل کافی در پولشویی و تمویل مالی تروریسم در فهرست به اصطلاح خاکستری سال 2018 قرار داده. موجودیت پاکستان در این لیست به تجارت و سرمایه گذاری خارجی در این کشور صدمه زده. بعد از این اعلام گروه خاص اقدام مالی، پاکستان گفته متعهد است روند ارزیابی نهاد بین المللی را رعایت کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه در نزدیک سرحدات عراق حملات هوایی را انجام داده. پنتاگون دیروز در یک اعلامیه گفت این حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی ماه جاری بر پایگاه آمریکا و ائتلاف در عراق صورت گرفته است. به گفته پنتاگون حملات هوایی آمریکا چندین مرکز را در سرحد سوریه و عراق هدف قرار داده که شبه نظامیان طرفدار ایران از جمله گروه‌های حزب الله و سید الشهدا از آن استفاده می‌کردند. به تاریخ 15 فوریه در نتیجه حمله راکتی بر میدان هوایی اربیل یک قراردادی غیر نظامی آمریکایی کشته، یک عسکر آمریکایی و یک تن از پرسنل نیروهای ائتلاف زخمی شدند. صدر اعظم ارمنستان میگوید به کسی اجازه کودتای نظامی در آن کشور دادن نخواهد شد. نیکول پاشینیان روز پنجشنبه در سخنرانی به حدود 20 هزار تن از هوادارانش در میدان جمهوریت در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان گفت:
مر بانگین مرزیم
و تجرین. برخی مردم می خواهند اردو را به پروسه های ضد قانون اساسی بکشند. این تلاش برای کودتا است، اما مردم اجازه کودتای نظامی در ارمنستان را نمی دهند.
آقای پاشینیان از عساکر آن کشور خواست وظیفه ایشان را انجام دهند و از کشور دفاع کنند. قبل از این یک گروه از مقامات ارشد اردوی ارمنستان در یک نامه خواستار استعفای نیکول پاشینیان شده بودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید هیئت طالبان باعث تأخیر در مذاکرات بین افغانها شده.
متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولی.
با آغاز تطبیق پروسه واکسن کرونا در افغانستان، خواست مردم از حکومت چیست؟
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسن نمیخوایم که فساد وجود داشته باشه و همواره به قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه.
گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظمان بحرین و اسرائیل روی موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران صحبت کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
شاور مخ شکمن به اسم که بازمت مزاق میکنه یا راستی میگه به خدای پاک معلوم نه میگه بر من کدوم خانم پیدا نکردی. این دیگه سرمد بسیار بد تاثیر میکنه، به کسم گفتن نمیتونم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
زمستان است، چوبنی زغالنی قیمتی میشه. کشور ما کشور جنگ زده است، در پالی ازی که جنگ زده است بیبی که خوش سالی هم سرد چارم مرد میشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. نادر نادری یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنها بحث ها را روی مسائل جدی در گفتگوهای دوحه متمرکز کردند، اما هیئت طالبان باعث تأخیر در این گفتگوها شده. آقای نادری شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفت که آتش بس در اولویت بحث هایشان قرار دارد. در این حال یک عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفته که آنها انتظار دارند بحث های جدی در گفتگوهای جاری در دوحه صورت بگیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید عجله‌ای که اعضای این هیئت در زمینه پیشبرد مذاکرات دارند در تیم هیئت مقابل دیده نمی‌شود. نادر نادری این سخن را در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان دیشب گفت. او هیئت مذاکراتی طالبان را به تأخیر در گفتگوهای دوحه متهم کرد. آقای نادری افزود:
هیئت مذاکراتی صلح جمهوری اسلامی افغانستان از دیر زمان از مقدمه بیرون شده است. اولویت ما این است که جنگ متوقف شود، اما متاسفانه عجله را که ما داریم جانب مقابل هنوز ندارد. امیدواریم که پس از این مجالس معنادار باشد.
وی همچنان گفت که طالبان خواستار رهایی زندانیان دیگر این گروه از بند حکومت افغانستان هستند. این خواست طالبان در حال است که به گفته آقای نادری رهایی بیش از 5000 زندانی طالبان جنگ را توقف نداد. مذاکرات میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد. این مذاکرات پس از وقفه نزدیک به 3 هفته در اوایل ماه جنوری دوباره آغاز شد، اما گفتگوها میان دو هیئت بطی و آهسته بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که تأخیر و وقفه در گفتگوها یک موضوع عادی است. با دنبال آغاز دور دوم گفتگوها، یک هیئت طالبان به ایران و یک هیئت دیگر این گروه به روسیه سفر کرد. حکومت افغانستان از این اقدام طالبان انتقاد کرد و این گروه را به بی‌میلی و عدم جدیت در مذاکرات صلح متهم کرد. پیش از سرگیری گفتگوها، یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان سفر کرده بود. آقای نادری با اشاره به سفرهای منطقه‌ای هیئت‌های طالبان گفت:
قربند اتهام است.
بالایشان اتهام است که آنها با پاکستان و دیگر جاها رفته بودند. ویدیوهایی که نشر شده، مجالسی که برگزار شده، شفافیت وجود ندارد که چه بحث‌هایی در این مجالس صورت گرفته. اتهام‌ها وجود دارد و آنها باید وضاحت بدهند.
نشست شام روز دوشنبه میان رئیسان و شماری از اعضای هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان سبب ایجاد امیدواری در زمینه ادامه گفتگوها شده است. فوزیه کوفی، یک عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، میگوید انتظار دارند که بحث‌های جدی در مذاکرات روان صورت گیرد.
در روزهای آینده در مورد تدوین آجندا و ای که کدام موارد اول باید صحبت شود بسا متمرکز خواهد بود. ما متعهد و مصمم هستیم که بسا جدی باشه و از موارد آغاز شود که روی زندگی مردم تأثیر داره. بحث امنیت و آتش بس مهمترین بحث است که در اولویت پیشنهاد هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده.
با وجود درخواست‌های مکرر در خصوص برقراری آتش بس در افغانستان، طالبان هنوز به آن پاسخ مثبت ندادند. این گروه قبلاً گفته بود که در این باره در جریان مذاکرات بحث خواهد شد. در این حال محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، درباره روند صلح کشور با مقام‌های روسیه در مسکو بحث کرده است. درباره این روند در دیدار میان محمد عمر داودزی، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان و مقام های آن کشور در اسلام آباد نیز گفتگو شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از جمله 500 هزار دوز واکسین کرونا که توسط هند کمک شده، 10 هزار دوز آن را به مقام‌های بلندپایه دولتی اختصاص داده. این در حال است که به اساس تصمیم این وزارت قرار بود در مرحله نخست پرسنل صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران واکسین شوند. با این حال شمار خواهان تطبیق عادلانه واکسین کرونا در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیشتر کشورهای جهان در تلاش دستیابی به واکسن کرونا برای پاک ساختن این ویروس از کشورشان هستند، افغانستان نیز از این روند بی بهره نمانده است. روند تطبیق 500 هزار دوز واکسن کمک شده از سوی کشور هندوستان درست در یک سالگی این ویروس در کشور آغاز شده. بر اساس تصمیم وزارت صحت عامه، در مرحله نخست کادر صحی، نیروهای نظامی و خبرنگاران این واکسن را دریافت می کنند. اما اکنون این وزارت می گوید مقامهای دولتی نیز شامل این کاتگوری هستند. عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت، از اختصاص 10,000 دوز واکسن به مقامهای بلند رتبه دولتی خبر می دهد.
ما یک مقدار واکسن بسیار محدودی برای مقامات بلند رتبه تخصیص دادیم ذاتاً. و این واکسین بر اونا تطبیق میشه، حدود 10,000 دوز واکسین بر اونا تطبیق خواهد شد. یعنی ضرورت نیست که کسی بیاید بالای وزارت فشار وارد بکنه.
با این حال برخی شهروندان کشور از سکتور صحت میخواهند تا اجازه ندهند روند تطبیق واکسین کرونا آلوده به فساد شده و با سرنوشت افرادی که نیازمند این ویروس هستند بازی شود. امیر محمد نگبین، باشنده کابل:
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسن نمیخوایم که فساد وجود داشته باشه و همواره به قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه. اول باید به مردم عام و کسایی که به این مرض مبتلا بوده اول اینا باید واکسین شوند و بعدن به اشخاص دیگر.
یگان عظیمی باشنده هرات میگوید این واکسین باید به گونه عادلانه و شفاف برای تمام افراد جامعه تطبیق شود.
برای تطبیق واکسین کرونا ما خواهان ازی هستیم که واکسین کرونا به صورت عادلانه و کاملا شفاف برای تمام اقشار افغانستان توزیع بشه.
وزارت صحت عامه در پاسخ به این نگرانی های شماری از مردم میگوید قرار است در مرحله نخست از 500 دوز واکسین 110,000 دوز برای کارمندان صحی، 120,000 دوز برای نیروهای امنیتی و متبقی برای خبرنگاران تطبیق شود. این وزارت از نظارت جدی بر روند تطبیق این واکسین میگوید و تاکید دارد که این روند شفاف خواهد بود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه قرار است برای 60% نفوذ کشور واکسین تهیه شود و در مرحله های بعدی مردم عام نیز از این واکسین مستفید خواهند شد. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 5 اوت 1398 در ولایت هرات ثبت شد و از آن زمان تا کنون 55,696 تن به این ویروس مبتلا شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید کار روی قانون امنیت سایبری ادامه دارد. وزیر این وزارت روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت برای تکمیل این قانون برخی از سروی‌های فنی انجام شده تا جلوی حملات سایبری گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم افغانستان افزون بر تهدیدهای امنیتی با تهدیدهای سایبری نیز روبرواند، هرچند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از آماده سازی قانون سایبری خبر می‌دهد، اما اینکه چه زمانی این قانون تکمیل خواهد شد تا هنوز روشن نیست. معصومه خاوری وزیر این وزارت روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که برای آماده سازی قانون سایبری برخی از سروه‌ها و کارهای بنیادی را انجام دادند تا جلو حمله به این بخش گرفته شود.
سروی تکنیکی برای انکشاف تیم امنیت سایبری افغانستان در مقابل حملات سایبری تکمیل گردید است.
خانم خاوری پیش از این گفته بود که با تصویب قانون سایبری فعالیت‌ها شکل قانونی را گرفته و زمینه برای امکانات جهانی تکنولوژی و معلومات مانند محافظت از زیرساخت‌های ملی، محافظت از محرمانه بودن اطلاعات دیجیتال عمومی و خصوصی و امنیت هوایی و امنیت سایبری فراهم می‌شود. امنیت سایبری به معنی محافظت از معلومات شخصی، معلومات محرمانه اداری و یک کشور می‌باشد. اگر امنیت سایبری یک اداره و یا شخص قوی باشد، می تواند پس از بمیان آمدن مشکل های فنی معلومات از دست رفتش را دوباره به دست آورد و همچنین جلو حمله های سایبری نیست به گونه آسان گرفته می شود. در همین حال مصطفی نایر آگاه امور فناوری می گوید که حکومت افغانستان در کنار امنیت جانی باید به امنیت معلومات محرمانه مردم نیز توجه کند.
کارهای بسیار زیادی در این بخش تا هنوز نشده، چون توجه اکثر مثلا دفعی در مقامات بلند حکومتی هستن در طرف امنیت جان مردم امنیت مالی و اینا در طرف کار شده، اما طرف ایت وقت سایبر سیکیوریتی و انفرمیشن سیکیوریتی اینا خاص نبوده.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در برنامه حسابدهی دولت به ملت این را هم گفتند که 6000 کیلومتر شبکه فایبر نوری در افغانستان گسترش یافته که 5500 آن مربوط به دولت است و 150 میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده است. بر بنیاد معلومات آنان اکنون 26 ولایت با فایبر نوری وصل است و تنها 9 ولایت به دلیل مشکل‌های امنیتی تا هنوز به این شبکه وصل نشده است.
مقامات محلی میگویند با وصف ناامنی های جاری در بغلان تجارت زنان در این ولایت پیشرفت شایان داشته. به گفته این مسئولان ده ها دکان نخ زنان در بغلان وجود دارد که توسط خود آنها اداره می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی دو خواهر اند که با راه اندازی تجارت کوچک توانستند برای دهاتن از بانوان دیگر در شهر پلخمری شغل ایجاد نمایند. خیاطی و دست دوزی بخش مهم از کار آنهاست که میگویند بازار خوب و درآمد بهتری دارد. لیلا مؤسس کارگاه خیاطی موسوم به علیون در شهر پلخمری است. او میگوید در این دستگاه بیش از 80 بانو مستقیماً و حدود 200 بانوی دیگر به طور غیر مستقیم شامل کار می باشند.
کاربری که ما انجام میدیم لباس های وطنی است که ما در دیزاینش خود ما آماده میکنیم. جهت دوستتون ما بالای لباس های چرمدوزی گندای افغانی است و در ضمن از او همه صنایع دستی خامک و بعضی موارد دیگر در بر میگیرم. خب فروشاتی که ما داشتیم بسیار عالی بوده، خوب است. خودم در تجارت خود نسبتا خوب هستم به خاطر اینکه از پول شخصی خودم از خودم سرپای خود ساخته شدم، تلاش دارم که به پیشرفت ادامه بدم.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی این دو خواهر 24 و 21 ساله همزمان در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بغلان محصل هستند. صالحه کاظمی میگوید خانواده او در گذشته وضع اقتصادی خوبی نداشت، اما حالا چنین نیست.
با خواهرم در قسمت تجارت و همی خیاطی همکار هستم و همراهشان کمک میکنم و ما بیشتر از خیاطی در قسمت صنایع دستی، بافت، گند افغانی این چیزا زیادتر همکاری میکنم و همچنان زنای روستایی نیز اینجا شریک هستن، کار میکنن با ما. ما فرمایش مشتری را میگیریم و بر از اونا میسپاریم و بعد از اینکه اونا انجام میده دوباره به مشتری تحویل میدن.
او میگوید زنان زیادی از روستاهای دوردست بغلان که آدرس مشخصی برای فروش دستدوزی هایشان نداشتند، حالا داشته هایشان را نزد آنها می آورند. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید تنها در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان ده ها دکان مخصوص فروش صنایع دستی زنان توسط زنان وجود دارد.
از 6 سال به طرف تمام زنان تجارت پیشه تحت چتر یا پوشش یک انجمن به نام انجمن تولیدی زنان تجارت پیشه در ولایت بغلان فعالیت میکنند. تعداد دکاکینی که اینا در اونجا فعالیت میکنند تقریبا 17 دکان در داخل باغ زنان است و متبقی که تا 30 دکان میرسه در داخل شهر و مارکت هایی را که اینا گرفتن اینا کار میکنند.
او می افزاید حالا تقریبا جنب شکاری در افکار و عمل بسیاری از زنان در بغلان به وجود آمده و زنان و دختران زیادی به خصوص در روستاها با روی آوری به صنایع دستی تلاش دارند تا به خودکفایی که می خواهند برسند. اما به باور او هنوز در جامعه سنتی بغلان صدها شاید هم هزاران زن از داشتن کار در بیرون از خانه محرومند. شماری به دلیل جنگ و ناامنی و شماری هم به دلیل سنتی بودن خانواده و جامعه نمیتوانند مانند خواهران کاظمی کار و تجارتی را در پیش بگیرند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فاطمه
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به بادغیس اختصاص یافته است. بحث ها بین صدر اعظمان بحرین و اسرائیل روی گفتگوها در مورد موافقتنامه هسته‌ای قدرت های بزرگ جهان با ایران متمرکز بوده است. آنها دیروز از طریق تلفن صحبت کردند. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه دی نشنل در یک عنوان خود می نویسد در حالی که امریکا در مورد خروج نیروهای خود از افغانستان غور می کند، این کشور در تاریک ترین وضعیت خود از 20 سال گذشته به این سو قرار دارد. این روزنامه انگلیسی زبان که از امارات نشر می شود در ادامه می نویسد که قتلها و انفجارات هدفمند تقریبا روزانه در کابل رخ می دهد و در حالی که گفتگوی صلح میان دولت و طالبان در قطر بعد از یک توقف روز دوشنبه گذشته از سر گرفته شد، جنگ در ولایت ها نیز جریان دارد. روزنامه می افزاید که با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می، این سوال مطرح می شود که وضعیت نیروهای افغان که به حمایت آمریکا سخت متکی اند چگونه خواهد شد. روزنامه از قبل شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می نویسد که در اشاره به حملات اخیر و بی‌اطمینانی نسبت به آینده گفته است این تاریک ترین لحظه بعد از سال 2001 می باشد. دی نشنل می نویسد هنوز درباره خروج نیروهای آمریکایی تصمیم گرفته نشده، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغان اگرچه برای دراز مدت کافی تجهیز و تمویل نشدند، در آرامی آینده کشور خود نقشه قاطعانه خواهند داشت. روزنامه از قبل شاه محمود میاخیل معاون اول و سرپرست وزارت دفاع افغانستان می نویسد که آمادگی برای موسم آینده جنگ با افزایش عملیات نیروهای خاص گرفته شده است. او گفته است که هیچ منطقه کشور سقوط نخواهد کرد. در حالی که روزنامه دی نشنل به اوضاع امنیتی افغانستان پرداخته، وبسایت مشهور زیمبابوین که مطالب هفته‌نامه‌های این کشور را نشر می‌کند می‌نویسد که تیم کرکت زیمبابوی برای مسابقات ماه آینده خود در برابر تیم افغانستان اردوگاه تمریناتی خود را در ابوظبی برگزار کرده است. بعد از آزمایش کرونا دیده شد که هیچ یکی از بازیکنان تیم زیمبابوی به ویروس کرونا مبتلا نیست. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه ضمن این مسابقات دو بازی تست و سه بازی 20 اووره دارند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان هم روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی برای این مسابقات آمادگی کامل دارد. نشریه می نویسد که در آغاز تصمیم گرفته شده بود که این سلسله مسابقات در جنوری گذشته در سلطنت عمان دایر شود، اما کرکت بورد افغانستان در ماه فوریه تایید کرد که مسابقات در امارات متحده عربی برگزار می شود. اولین بازی تست قرار است به تاریخ 2 مارچ یا روز سه‌شنبه آینده برگزار شود. نشریه کرک ترکر می نویسد که راشد خان ستاره کرکت افغانستان که انگشت وی هنگام بازی در سوپر لیگ پاکستان زخمی شد قرار است در اولین بازی تست در برابر زیمبابوه اشتراک نکند.
بحث ها بین صدر اعظم های بحرین و اسرائیل روی گفتگوها در مورد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران متمرکز بوده. این صدر اعظمان دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظمان بحرین و اسرائیل در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران بحث کردند. از مکالمه تلفنی میان آنها اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین خبر داده است. این در حال است که به اساس گزارش اداره ایالات متحده تلاش میکند تا توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را احیا کند. سلمان بن حمد حال خلیفه ولیعهد و صدر اعظم بحرین با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره اهمیت اشتراک کشورهای منطقه در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران در راستای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نزدیک به 3 سال پیش واشنگتن را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور از سر گرفت. در آن زمان خروج واشنگتن از این موافقتنامه با استقبال کشورهای خلیج و اسرائیل روبرو شده بود. کشورهای خلیج همراه با اسرائیل در مذاکرات قبلی هسته‌ای شامل نبودند و در مورد اهداف ایران شک و تردید دارند. آنها گفته بودند که تنها در صورت محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شمول برنامه راکتی و پشتیبانیش از گروه‌های شورشی و شبه نظامیان در شرق میانه از معامله حمایت خواهند کرد. یک دلیل عمده‌ای که ترامپ از موافقتنامه بیرون شد نیز همین بود. او گفته بود که به این مسائل در موافقتنامه هسته‌ای ایران پرداختن نشده است. ولیعهد و صدر اعظم بحرین در مکالمه تلفنی روز پنجشنبه خواسته است که در هر مذاکره هسته‌ای با ایران موضوعات گسترده‌تر شامل ساخته شود. او در این باره جزئیات نداده است. صدر اعظم های بحرین و اسرائیل درباره سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های صحی و همکاری در عرصه‌های دیگر نیز گفتگو کردند. اسرائیل در ماه سپتامبر پارسال توافقنامه های را در مورد ایجاد روابط دیپلماتیک با بحرین و امارات متحده عرب امضا کرد. به گزارش اسوسییتد پرس این توافقنامه ها بازتاب دهنده شرق میانه ای است که در آن نگرانی های مشترک درباره ایران و فرصت های تجاری مسئله فلسطین را تحت شعاع قرار داده است.
رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوها شک و تردید را درباره اراده طالبان به صلح ایجاد کرده. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی ختم خشونت در افغانستان تاکید کرده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از انتقال نخستین محموله اموال صدارتی پاکستان از طریق بندر غلامخان به تاجیکستان خبر داده. تیم ملی کرکت زیمبابوه برای آمادگی در برابر افغانستان در ابوظبی کمپ تمریناتیش را آغاز کرد. یک نهاد ناظر جهانی از پولشویی به پاکستان مهلت داده است که تا ماه جون از لیست کشورهای تمویل کننده مالی تروریسم خارج شود. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه حملات هوایی را انجام داده. و صدر اعظم ارمنستان میگوید به کسی اجازه کودتای نظامی در آن کشور داده نخواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به گلزمان، آوازخوان مشهور زبان پشتو، لقب بابای موسیقی پشتو و صفدر توکلی آوازخوان پرآوازه هزاره این کشور لقب سلطان دنبوره را داده. این وزارت هدف این کار را حمایت از آوازخوانان کهنسال و صاحب نام موسیقی کشور خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش. من پارا به گلداری
محبت. صداهایی که از دیر زمان به گوش ها آشناست، گلزمان و صفدر توکلی از آوازخوانانی که در موسیقی سنتی افغانستان و میان مردم جایگاه ویژه دارند. گلزمان 83 سال پیش در قریه چینکل ولایت خوست زاده شد. حدود 7 سال داشت که علاقمند موسیقی شد. او در آغاز دایره می نواخت و با همسالانش در گوشه و کنار روستای خود آواز می خواند. حالا او در میان مردم به نام استاد گلزمان شهرت دارد و بیش از 50 سال می شود که آواز می خواند.
من در 55 سال بسیار زیاد با موسیقی پشتو کار کردم. بسیار شاگردها تربیت کردم. در بسیار جشنواره های بین المللی در اروپا و آسیا اشتراک کردم. بسیار آهنگ ها آماده کردم و برای موسیقی پشتو چیزهای جدید اختراع کردم. مثل مجلس های دیره و حجره و بسیاری از فلم های پشتو من موسیقی آماده کردم. بسیار زیاد کارها کردم.
صفدر توکلی، صدایی که در موسیقی سنتی هزارگی بی‌نظیر گفته می شود. بیش از نیم صدا می شود که با تارهای دنبوره آشناست. او از بحر تمرکز همیشگیش روی این آله حالا رسماً سلطان دنبوره لقب گرفت. او که در سال 1320 در ولایت بامیان زاده شد می گوید 16 سال داشت که علاقمند موسیقی شد و در میان همسن و سالانش موسیقی می شنید و گاهی هم زمزمه می کرد.
وقتی که ما دنبوره می نوختم و تمرین می کنم، تهدید ها شدیم و توهین ها شدیم، تحقیر ها شدیم. دنبوره در نابودی قرار بودی. نام دنبوره را کس گرفت نمی تانست. زمانات قضار جد دیگه ما با او لحاظ مقاومت کردم. دنبوره خود از دست ندادم. نگه تا بالاخره از گپ ما در رادیو کشید که از طریق رادیو بازدگاه ما ادامه دادم.
او در سال 1346 زمانی که 26 سال سن داشت برای بار نخست در رادیو افغانستان موسیقی هزارگی اجرا کرد و به گفته او حالا بیش از 400 پارچه آهنگ دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهارشنبه گلزمان را بابای موسیقی پشتو و صفدر توکلی را سلطان دنبوره لقب داد. همچنین در برنامه‌ای که از سوی این وزارت روز چهارشنبه برگزار شده بود و هدف از آن حمایت از هنرمندان کهنسال و بنام کشور بود، به 8 تن از هنرمندان مشمول ظاهر باختری آوازخوان، عبدالمجید اسپند سیتار نواز، حیات الله عبدالی رباب نواز، عبدالقیوم ناصر آوازخوان، سردار احمد الله رباب نواز، سمنگل طبله نواز، طلا محمد تخاری آوازخوان لقب استادی داده شد. صابر مومند سخنگوی این وزارت:
وزارت اطلاعات فرهنگ به دو هنرمند و پیشکسوت عرصه هنر، استاد گلزمان و استاد صفدر توکلی، با استاد گلزمان بابای موسیقی پشتو و همچنان با استاد صفدر توکلی سلطان دنبوره القاب اهدا نمود.
همچنین شیوا شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که آوازخوانانی که لقب استادی کسب کردند آلات موسیقیشان را که بیش از 50 سال سابقه داشته به موزیم ملی سپردند و در آنجا مکان ویژه به این آلات در نظر گرفته شده است. با این همه اما جنگ و ناامنی ها مانند همه بخش ها به دنیای موسیقی افغانستان نیز آسیب رسانده و در برخی حالات شنیدن و گوش دادن به آن حرام پنداشته شده و از این رهگذر آوازخوانان نیز با تهدیدهای زیادی روبرو شدند و با آن هم موسیقی افغانستان و استفاده از آله های ویژه در آن هنوز هم شنوندگان زیادی دارد.
شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، ویدیوها و مصاحبه های جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام و خسته نباشین شنونده های عزیز. باز هم خوشحال هستم که با تقدیم یکی دیگه از برنامه های هفتوار زن و زندگی با موضوع جدید در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم. چی دلیل وجود داره که بعضی از مردها در مقابل خانمشان گزافه‌گویی میکنن که من مرد هستم، آزاد هستم، به هر کار دلم بخواهم میکنم، تو حق نداری از من حساب بپرسی. یا هم به اصطلاح به گونه مزاح میگن من میتونم زن دوم بگیرم و یا دختران زیاده رغبت ازدواج را با من دارن یا داشتن و امثال این حرفا. آیا مزاح و استهزا در مسائل حساس زندگی زن و شوهری جا داره؟
مزاح میکنه یا راستی میگه به خدای پاک معلوم را میگه بر من کلوم خانم پیدا نکردی؟ این دیگه سرمد بسیار بد.
تردادش بسیار تلخی را تجربه کردم در تیه
ای. آیا عواطف و احساسات زن را به بازی گرفتن تا چه حد اونا را قربانی خشونت عاطفی و روانی قرار میده؟
حتی اختلالات روانی در خانم ها میشه.
ما موارد خیلی جدی را خصوصا در ولایات داریم.
راه حل به خاطر جلوگیری از این نوع خشونت های عاطفی و روانی چی بوده میتونه؟ گزارش را که در این زمینه آماده کردیم شامل حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان آگاهان مسئله میشه. اما در آغاز خانم متضرر به اسم مستعار راضیه محمدی از بابت در رنج بودن از گزافه‌گویی شوهر از ولایت کندوز سخنانش را با ما چنین در میان گذاشت.
سرگذشت بسیار تلخی را تجربه کردم در طی 14 سال از ازدواج من میشه. دارای 4 فرزند هستم. مرد مغرور میشه، میگه که من خاطرخواه زیاد دارم، همه کس کشته مرده من است و بعد خانم قدر خوب نمیبینه. شوهر من یکی از همه افراد است. دخترایی که فکر کرده او را گول زده ای عروسی نکرده، وقتی آمده که مرا دیده خزن داره، خانم داره، باز هم ارتباط پیدا کرده. در این شده که شوهر من بسیار مغرور شده، جنگ و خشونت و حرفای بد و زشت در خانه پیدا شده، اما ما بسیار تحمل کردم.
از نظر آگاهان زنها دارای روحیات لطیف و عواطف و احساسات بسیار هستند. بنابراین یک زن ممکن است با رفتار و یا کلام نادرست همسرش که ممکن چیز چندان با اهمیت از نظر مرد نباشه بشکنه و عواطفش پامال شود. زیاگل خانمی که 53 سال عمر داره و 35 سال از ازدواجش میگذره میگه در زندگی زن و شوهریش همواره از طرف شوهرش به استهزا گرفته شده و از این رو حس قربانی بودن و بی‌لیاقتی میکنه، زیرا موارد را که در زندگی مشترک برش حساس و قابل اهمیت است شوهرش نادیده میگیره.
شوهر ما شکمن به ایسه ما که بازمت مزاق میکنه یا راستی میگه به خدای پاک معلوم را میگه بر من کلوم خانم پیدا نکردی؟ این دیگه سرمد بسیار بد تاثیر میکنه، با کسان گفته نمیتانم. همین دیگه که ما پخته میکنم یکان وقت میگه که دیگه تو بسیار بیمزه است، یک میمان و شتگی باشه تو خود میشرون.
بعضی از مردها میگن با
با یادآوری از اینکه جذاب و مورد توجه بودند و تعریف از زنان و دختران دیگر نزد خانم، خوش دارند حسادت خانم را برانگیخته بدانند که خانمشان اونا را تا چه حد دوست دارد. احمد فرید یکی از این مردها است که میگه از قهر ساختن خانمش لذت میبره.
یکان وقت همروی خانم وقت مزاق میکنم، ما یکان جای وادادار هستیم، آزارش میدیم، فکر میکنم اگه جدی هستیم قار میشه هست میشه گب نمیزنه دیگه، همی که عصبانی میشه خوشم من یک آزارش بکنم دیگه.
شاید این گونه رفتار به نظر بعضی از مردها عادی و معمولی جلوه کنه و به فکر خودشان تنها در حد یک حرف و مزاق باشه. اما شریفه یکی از باشندگان شهر کابل از مزاقهای آزاردهنده پدرش در این مورد با مادر خود یاد میکنه که چگونه روز به حقیقت پیوست.
پدرم میگفت که زن میکنن خنده مزاق، سه ماه بعد از ما خبر شدیم که دوباره دیگه خانم گرفته. مادرم که برش میگه خودت مزاق میکنی، میگه چیزی که نصیب و قسمت بود.
با گفته محمد یحیی افشار یکی از شاعران و نویسندگان افغان، بعضی از مردها به گونه مزاق و یا هم بی‌شوخی با تبارز دادن خود و ای که جذاب و مورد توجه زنان هستند و یا هرگاهی که بخواهند هیچ زن و دختر پیشنهاد ازدواج اونا را رد نمی کنه، آیا فکر کردن که اگر زن با شوهر شوخی های از این دست بکنه آن وقت چی واقع میشه؟
ظریف‌ترین رابطه که وجود داره بین زن و شوهر باشه. مردها گاهی ایره توجه نمیکنن، مثلا میگه که فلان کس به من نظر داره یا به گذشته خود که تو اگر نمیبینی من هواخواها و هوادارای زیاد داشتم و الانم مورد توجه زن هاستم. سبب عظیم میشه که خانم نسبت به این مسائل آزرده خاطر شوه و حتی بدگمانی نسبت به شوهر خودش پیدا کنه. یک بار مردا پیش خود اندیشه بکنن که اگر خانمایشون هم جملات به زبان بیاره بر از اینا اساسیت برانگیز نیست؟ طبعا اساسیت برانگیز است. در موضوع خانواده میبینیم که چقدر طلاق صورت میگیره، چقدر مشاجرات بین خانواده صورت میگیره.
آگاهان مسائل روانشناسی میگن شوخی های لفظی آزاردهنده از دید روانی و عاطفی زن را شکنجه میکنه که در بعض حالات سبب پرخاشگری، به احترامی، خودکشی، خودسوزی، فرار از خانه و یا هم به منحرف شدن زن میانجامه. نورالله سلطانی یکی از آگاهان در امور روانشناسی از عوامل چنین رفتارهای بعضی از مردان با همسرشان یاد میکنه.
یکی از عوامل دغدغه ساز نبود علاقه سالم در زندگی مشترک و ممکن کسی یا کسانی قبل از ازدواج یک مرد با این مرد بوده که او خصوصیات امکان دارد در وجود زنش دیده نشه. عامل دوم این شکل توجه طلبی شکل غیر عادی شمرده میشه. عامل سوم زنانی هستند که نمیتوانند شناخت درستی از عواطف احساسات و افکار شوهرش پیدا بکنه. مشکل در شخصیت مرد میتونه یکی از عاملای دیگه باشه. یعنی مرد یک شخصیت عقده‌ای و مشکل ساز داشته، عامل دیگه تعدد طلبی و تنوع طلبی یک مرد باشه. خوب است زندگی با یک عشق عالمانه شروع شوه و با شناخت آگاهانه پیش بره.
نظر به معلوماتی که در صفحات اجتماعی به نشر رسیده گفته میشه 85% زنان قربانی همسر آزاری روانی قرار میگیرن که این خشونت های احساسی و کلامی میتونه هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت بر زنان پیامدهای منفی و جدی به اندازه پیامدهای خشونت های فیزیکی به همراه داشته باشد. خانم ناهید مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغان در این مورد حرفای برای گفتن دارد.
کمپاین های حضوری داشتیم که در این کمپاین های حضوری ما مردم ها رو دعوت کردیم که از وزارت امور زنان، سازمانی من خشونت، همچنان محاکم، وزارت امور داخله مسئولین دعوت کردیم تا به مردم در این قسمت که خشونت ها در قسمت دستگیریشان، در قسمت مجازاتشان معلومات داده شود. دیگه کمپاینی که ما داشتیم کمپاین صحبت برای همدیگر پذیری است.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
قرار معلوم شوخی های لفظی در موارد حساس میتونه سبب سوء تفاهم و عقده مندی ها میان زن و شوهر شود و به سبب آسیب پذیر بودن زن بیشترین صدمه ها را بر روح و روان زن وارد سازد. حال بشنویم که مردم در رابطه به این موضوع چی میگن.
اسم من نگین است، باشنده قلفتان. قومای نزدیک ما است، سموشوارش 24 ساعت مزاقه میکنه. وقتی که میمارم در خانه باشم این مزاقه به جای میکنه که مثلا مزن میگیرم. ما بواده دار است، در جنگ دار شروع میشه. حتی چند بار باعث نمیشده که زن مامای خانه را ایلاک نبرد.
نام ما زرلشت سرمست است، محصل پروگرام ماستری. خودت در جای خانم خود قرار بدن. ما فکر میکنم شاید منطقشان دوباره برشان این اجازه را نده که همچون یک مسئله را بر خانمای خود مطرح بسازن.
نام ظاهر است، کارمند یک اداره دولتی. یک تعداد مردایی هستند که امرای خانم خود مذاقگونه میگن ما زن میکنم، بازار ما گرم است، فلانی مرا دوز داره. مگر می یک نوه تحقیر کردن خانمش است. یک فکر نادرست دارن. زندگی زن و شوری یک اعتماد گپ است، نباید خود تبارز بتن یکی با دیگر.
دوستان عزیز، در جامعه افغانی ما که گفته میشه جامعه مرد سالار، بعضی از زنان چقدر با آزار روحی و عاطفی از طرف شوهرشان رنج میکشند و چگونه به این معضل میتوان پایان بخشید؟ بیاین برای جواب به این پرسش و بعضی از سوالات دیگر نیز در این مورد گفت و شنید را که با خانم حبیبه گلستانی، رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز انجام دادیم، گوش بدیم. در آغاز با سپاس از شما بانو گلستانی که وقتتان به ما دادین، یک مرد با وجودی که متأهل است در مقابل خانمش با تبارز دادن خود هرچند به مذاق و استهزا وانمود میکنه که ارزش زن و زندگی بهتر از خانم خود را داره. این گونه رفتار چقدر روی ارزش، شخصیت و روحیات یک زن تأثیرات مخرب بر جا میگذاره؟
مسلماً سر روحی خانم ها تأثیرات خود را داره. سبب به وجود آمدن حتی اختلالات روانی در خانم ها میشه. خانم ها موش گیر میشن، خود را بی ارزش احساس میکنن، باعث از این میشه که همسرشان اینا را ترک کنه. متاسفانه ما موارد خیلی جدی را خصوصا در ولایات داریم. ما قضایا داشتیم در این مورد که تشویش کرده خانم بالای ازی که وی همین لحظه که برآمد رفت از خانه بیرون حتما با مو دختر میبینه، با مو خانم میبینه. وقتی او با موبایل صحبت میکنه گوش بگیره که چی میشنوه. همه اینها باعث فشارهای روحی و روانی مغزی و عصبی میشن که باورمندی نسبت به تعهدات مردان را در نزد زنان پایین میاره.
بعضی از مردایی که با عادات خودپسندی و برعکس شخصیت کشی خانم روی مسائل حساس زندگی مشترکشان به گونه مزاق برخورد میکنند، میتونن که بعد از او هم در زندگی مشترک از ارزش و احترام برخوردار باشن؟
اگر من مادر از تولد، از پرورش طفل خود که طفل پسر هست به او گوش زد کنم که زندگی یعنی یک، همسر یعنی یک و قشنگی زندگی در تعدد زوجان نیست، بلکه در هم دیگر پذیری هست. راه های مسالمت آمیز است که همسر خود را پسر ما باید پیدا کنه، از نظر روحی، از نظر روانی پیدا کنه. و اگر ما در زندگی خود همسر خود را رفیق خود بدانیم، همه چیز آسان است. متاسفانه میگم ما زود عجله میکنیم، تصمیم میگیریم و دفعتن موضع میگیریم، جنگ میکنیم. به انمی صحبت ما اجالتا مادر شوهرم دخالت میکنه، ننویی که در خانه است هم دخالت میکنه و تبدیل به یک منازعه و خشونت میشه.
بله، بانو گلستانی، به نظر شما چگونه به این موزل یا این مشکل میتونیم پایان ببخشیم؟
یک مرد صحبت های مبنی بر ازی که خانم خود را استیضاح میکنه و خود را بسیار ارزشمند و بسیار لایق همه امکانات و همه ارزش ها در زندگی خود میفهمه، نقاط ضعف خانم خود را او پیدا کرده و خانم ها متاسفانه بر اساس اینمی نقاط ضعفی که دارن زود ناراحت میشن و خوشباور بودنشان باعث عظیم میشه که هر چیزی که مرد از اونها بگویه اینا دفعتن باور میکنه. ما هرگز به این باور نرسیدیم که همسر ما امروز کمبود احساسی داره، چون مردان همیشه علاقمند ازی هستن. بپذیریم نپذیریم، خانومشان شیک باشه، بوی عطر بده، آرایش داشته باشه، لباس قشنگ بپوشه، رنگ شاد باشه. ما زنان افغان باید سطح دید خود را سر بلند بسازیم. تا زمانی که ما شناخت همسری نداشته باشیم ما نمیتونیم موفق باشیم.
خانم حبیبه گلستانی، رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز، ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین و به سوالات ما پاسخ دادین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفتوار زن و زندگی که براتون تهیه کرده بودم و تقدیم کردم. تا هفته بعد و برنامه بعد، خدا نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. خانواده های عزیز، به نسبت بارندگی های کم، آیا شما هم از خشکسالی به تشویش هستید؟ چرا بیشتر خانواده های زاری از خشکسالی می‌هراسند؟ آیا وزارت زراعت تدابیر برای کنار آمدن از خشکسالی دارد؟ در این برنامه آشیانه موضوع خشکسالی را به بحث گرفته‌ایم که این معضله اکثر مردم را به تشویش واداشته است. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، خشکسالی از نگاه زراعتی آن است که رطوبت خاک نتواند نیاز آبی نباتات را تامین نماید. اکنون که اواخر زمستان است، بارندگی به ندرت دیده می شود. این وضعیت مردم افغانستان را نگران یک دور دیگر خشکسالی کرده است. به خصوص خانواده های زراعت پیشه و مالدار افغان از این بابت اظهار پریشانی می نمایند، چون با نبود آب کافی مزارعشان حاصل خوب نخواهد داشت. محمد حسن باشنده ده سبز کابل که به اصطلاح خودش دهقانکار است میگوید خشکسالی برای زمیندار و دهقان بسیار خساره زیاد وارد میکند. این که چگونه وی توضیح میدهد.
ما کشت کار میکنیم، فعالیت میکنیم، سابق بارانا میشد، برف میشد، دیمه بود، برف میبود، زمینات یخ گرفتگی بود و بیل زده نمیشد. نگه ناله که امسال نه برف شد نه باران شد، زمین ناله نرمه، سال در جوی او نمیایه و دریا نمیایه، در زمین سطح زمین ما در تشویشی است. ما هر چند سال پیش که خشکسالی بود در زمین ها ما برمه زده بودم 30 متر او در او او خوش شده تا 50 متر تا 80 متر ما چاز کندم، در چا کندم از او زمین های خود او میداد دم یک چیز گزارا میشه. امسال ما دیگه تشویش هستم که حتی ما 100 متر چا بکنیم هم بر ما شاید او نتم حاصلات ما که نشوانو دیگه فامیل نفقه میکدم بر گاوداری و بر مالداری که علف اینا می چیزا را آماده میکنم. امسال ما بسیار در تشویش هستم.
تخمینه زن 45 ساله است که با معاش ناچیز خود مخارج خانواده ده نفریش را تامین می نماید. می گوید با وجود که مواد سوختی نداریم، با آن هم از خداوند خواهان بارندگی هستیم که اکثر مردم خصوصا در اطراف کشاورز هستند و به نوع زندگیشان با زراعت گره خورده است. از این رو خشکسالی پیام خوب ندارد.
چون کشور ما کشور زراعتی است، اولش خواهی چاینده خوب نداره، ولی با مردم غریب ما بیچاره مواد زمستانی رو ندارن، برای نوزا بسیار خوب شده، ولی برای آینده کشور خود ما چون کشور زراعتی است، بازم تکرار میگم دیگه، آینده خوب نداره به نظر ما. خود ما مینه مثلا من خود مثال بتام که زمستان است، چوب نی، زغال نی، دیگه اینال آینده شکل قیمتی میشه، چون کشور ما کشور جنگ زده است، در پالیزی که جنگ زده است بیبی که خوش سالی هم سر دچار ما مردم شده دیگه، اینی است مشکلات ما است.
محمد نسیم باشنده شهر کابل به این باور است که خشکسالی و کمابی نه تنها زارعین را متضرر می سازد، بلکه برای همه مردم زیانبار تمام می شود. این که چطور وی می گوید؟
خشکسالی قسمی که شنیدیم تغییرات اقلیمی است که بر 10 سال یا زیادتر از این اقلیم به طرف خشکسالی میره. گونمون 10 سالش هم شاید پوره شده باشه یا نشده باشه که اقلیم تغییر کرده در صد دنیا. خشکسالی که باشه هوا در زیر زمین خشک میشه، کاریزا انگاش کم میشه و خشک میشه، همین دیاقین که کشت زراعت میکنن اونم کشت زراعتشان میسوزه، حاصلات نمیده، وقتی که حاصل نداد به مردم نمیرسه، یعنی کمبود میشه، کمبود که شد قیمتی بار میاره. دیگه خداوند ما دعا میکنیم که یک باران شوه، که یک ذره همی زمین ها تر شوه، او زیاد شوه، تا ای که همی کشت زراعت ما نمو بکنم و او داده بتانیم همی کشت زراعت خود که حاصلات خوب برداریم، فایده مردم هم که ارزانی میباشه.
محمد قاسم باشنده خوگیانی ولایت ننگرهار میگوید خشکسالی یک گپ ناخوشایند است، چرا که حتی جوانان ما بیکار مانده و از بیکاری به ستو آمده به هر طرف مهاجرت میکنند.
خوشحالی که است برای وطن ما یک خبر بد است. یک طرف ویروس کرونا، دیگر طرف اجناس قیمتی میشه، دیگر گردوری اختلافات تا زیادت جنگ هست و دیگر خوشحالی در وطن ما اکثر جوانا که مانده ای به دیگر هیواد مسافری میکند و در راه ضایع میشود. اقتصاد هیواد ما هم ضعیف است، نمیتانه که چاها بکنه یا دیگر کارا بکنه یا او ذخیره کنه. حال در وطن ما بازی چشمه، یک چندان چشمه داریم، چشمه یا این کم کده بود، هر طرف چاها غیر فعال کشیده، مردم آوام کم کده، مشکلاتم روز به روز مشکل پیدا میشه. یک رای حل داریم که الله تعالی سوال کنیم، زاری کنیم، برویم نماز استسقا بکنیم که او چی شو، بارش شو، مشکلات ما رفع شو.
قابل یادآوری است خشکسالی برای کشاورزان معمولا کیفیت کشت و زراعت را پایین آورده و محصولات سال پیش رو را از میزان بارندگی های زمستان پیش بینی می کنند. شیرفزل باشنده ولسوالی پغمان می گوید امسال بارندگی نشد و احتمال خشکسالی می رود. اگر دولت تصمیم بگیرد می تواند که بعض بندها را فعال نماید، ولی خود دهقان کدام توان ندارد که چای آب یا از کاریز مزاری را آبیاری کند.
امسال خو حالات او که مردم میبینه خیلی در وحشت هستن که بارندگی هایی چیزا نشده. اگر دولت بخواید که میتونه به هر رقم، حالا شخصا خودم از پغمان هستم، در میدو داری پغمان که با پیسی یک نسوار یک بند بسته میشه، این تا چاردیر ای زمین ها او میخوره. کتی دیقان چی چاره باشه که بیچاره یک چیزی را بکنه که امکانات خوب در خود برابر، یک لغمان ها نداره، به خود یک چا و او زکنده میتونه، نمیتونه بیچاره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، آیا امسال احتمال خشکسالی می رود؟ چرا مردم از خشکسالی نگرانند؟ وزارت زراعت چی تدابیر گرفته است در این باره؟ مردم از بابت خشکسالی کدام نکات را مراعات نمایند تا اندازه‌ای بتوانند در حاصلاتشان بهبود بیاید؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با اکبر رستمی رئیس اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری انجام داده ایم میشنوید. آقای رستمی، امسال مردم زیاد به تشویش هستند به خاطر از اینکه بارندگی ها کم بود و تشویش از این دارند، خصوصا مردم که زراعت پیش هستند. آیا امسال خشکسالی خواهد پیش آمد؟
اما سروی ابتدایی که صورت گرفته، ارقامی که اداره هواشناسی در اختیار ما قرار دادن نشان میده که امسال میزان برف و باران نسبت به سالهای گذشته فوق العاده کاهش یافته. به این لحاظ احتمال خشکسالی بر سال 1400 وجود داره. اگر فیصدی را در نظر بگیریم، تقریبا نسبت به سال گذشته 35% میزان برف و باران کاهش یافته و طبعا پیش بینی میشه که 1400 سال خشکسالی باشه.
و امی قسم درباره ازی که مثلا خانوادهایی که اونا زراعت پیشه هستن، یعنی امو مخارج زندگیشان از طریق زراعت به دست میارن، در این باره میشه بگوین که چی خطرات داره بر از اونا؟
خب بی خشکسالی بیشتر ارزیابی های مانشان میتر برسی های اولیه که تأثیرش روی دو بخش از گندم للمی که نسبت به سالهای گذشته ممکن است کاهش پیدا بکنه و سکتور مالداری با کمبود علف. اولی بر زمینهای آبی ما، ساحات میوه‌جات ما و سایر تولیدات ما انشالله با مشکل حاد و جدی روبرو نخواهیم شد. صرف پیش بینی میشه که میزان تولید گندم للمی کاهش پیدا بکنه و در این حال در ساحاتی که علفچر است سکتور مالداری ما موجود است با کمبود علف و خوراکی حیوانی مواجه شود که در راستا ما تدابیرهای خود داریم.
وزارت زراعت به این ارتباط چی به خاطر می خشکسالی مثلا چی تدابیر گرفتن؟
در بخشایی که مربوط ما سوی پلان کار میکنیم، وزارت زراعت تلاش میکنه تا در سال 1400 از تلفات مواشی و حیوانات جلوگیری بکنه و در این راستا اگر نیاز باشه خوراکای حیوانی یا علوفه برای مالدارای آسیب پذیر توزیع شود، ما تدابیر جدی خود داریم و در صورت ضرورت خوراکای حیوانی بر مالدارای آسیب پذیر توزیع خواهد شد.
بر خانواده ها چی گفتنی دارین؟ چی مسائل در نظر داشته باشند؟
خب از ضایعات آب جلوگیری شود. هنوز هم در قسمت آب در مزرعه ضایعات وجود داره. مهمتر از همه روی نبات و گیاه تمرکز بکنن که به آب کمتر ضرورت داشته باشه. مثل مثلا زعفران در اکثریت ولایت نتیجه داده، و گیاه آلوراست و ده ها نباتی است که همکارای تکنیکی ما در ولایت یعنی کارمندای ترویجی با دیاقین مشوره میده که در هنگام خشکسالی از کدام گیاه ها بیشتر استفاده بکنن. در قسمت سکتور مالداری تلاش ما این است که با یک پلان منظم بتانیم مناطقی که بیشتر آسیب پذیر است، مالدارایی که معاشیشان به خوراکی حیوانی و علفه نیاز دارن، تدابیر جدی را اتخاذ بکنیم و خوراکی مورد نیاز برشان توزیع شود.
بسیار تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز، صحبت را که با آقای اکبر رستمی رئیس اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در رابطه با خشکسالی داشتیم شنیدید. رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. تا برنامه آینده خدا نگهدار. موفق باشید.